شکایت کردن دیوان عدالت اداری، حکم گرفتن بر شکستن این تصمیم هیئت دولت و ثبت سفارش عملا دیگه حذف شد، یه ثبت آماری به جاش اومده که همون پروسه رو داره تنبال میکنه. جالبه تو همون سرور مرکز گمرک هم داره اطلاعات میشینه، به صورت آنلاین این اتفاق داره میفته و این پروسه داره عملا عملیاتی میشه. من فکر میکنم الان واقعا کشور در شرف یک اتفاق که اگر دست به دست، یعنی باید یه تصمیم اساسی بگیریم، اینو به عنوان یک شاید کسی که در مناطق آزاد زندگی کرده دارم میگم، یا باید تصمیم بگیریم بگیم مناطق آزاد تعطیل بشه کلا، اصلا دیگه هم گرفتاری هم نداشته باشیم، دنبال یه جای جدیدی باشیم برای اینکه مثلا تغییر نرخ ارز رو بندازیم به گردن یه ترنوور حدود 100 میلیون دلاری. یعنی ما 100 میلیون دلار کل ترنوور سال پیشمون بوده توی واردات کالای همراه مسافر، عددی که اتفاق افتاده. بعد ما الان مثلا توی سیستم بانکیمون میگیم که کل مشکلات ارزی به خاطر مناطق آزاد و این سفر سفارش نشدن، اتفاقاتی ادعایی از سمت بانک مرکزی مطرح میشه دیگه. یا باید این کارو بکنیم، یا هم اگه قرار واقعا تصمیم بگیریم قبول کنیم که مناطق آزاد به قولی شاید بگیم یه واقعا یه تافته جدا بافته اقتصادی باید باشن تا سرمایه گذار بشون اتفاق.
بسیار خب، متشکرم آقای شیخ صادق. قبل از ادامه صحبت با آقای خضرای منش، مهمان تلفنی روی خط ارتباطی ما اومدن، گپی با ایشون بزنیم. آقای میرهادی رهگشای، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی روی خط ارتباطمونم. آقای رهگشای خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان برنامه‌تون و شنوندگان برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای رهگشای، بحث مناطق آزاد هست، دوستانی که در استودیو تشریف دارن، دو تن از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشریف دارن و آقای دکتر نیکمر هم از اتاق بازرگانی. نگاهی که مطرح میشه درباره مناطق آزاد این است که اسم این مناطق گذاشتیم مناطق آزاد، اما بیشتر این مناطق در بندند و هر کسی از هر راه میرسه یه نشتری به این مناطق آزاد میزنه، که بخشی از صحبت آقای شیخ صادق جنبالی شنیدی در این زمینه. ما مناطق آزاد رو ایجاد کردیم برای اینکه پایلوتی باشه برای صادرات و زمینی گسترش و توسعه صادرات در این مناطق اتفاق بیفته، اما زیرساختی براش ایجاد نکردیم. به مرور زمان خورد خورد، مثل کسی که میخواد یه خونه ای رو بسازه، دوزار گیرش میاد، یه آجر میخره میذاره رو هم، به این شکل در 3 دهه گذشته مناطق آزاد ما شکل گرفته. اما هنوز که هنوزه، بعد از اینکه زیرساختا درش ایجاد شده، جذب سرمایه گذاری که انتظار میره در اونجا اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. چقدر از این عدم جذب سرمایه گذاری برمیگرده به موضوع تحریم که مثلا بانک‌های خارجی حضور ندارن اونجا، چقدر برمیگرده به درهم تنیدگی قوانین و چقدر برمیگرده به سوء مدیریت؟ بفهمید آقای رهگشای.
بله، ببین، مسئله اصلی اینه که خب انتظاری که ما از مناطق آزاد داشتیم، همونطوری که شما گفتید، این بوده که به مسائلی مثل رشد اقتصادی کمک بکنن، یعنی افزایش تولید خصوصا صادرات محور داشته باشن، اشتغال خاصی و به خصوص برای افراد بومی ایجاد بکنن تو منطقه، چون یکی از هدف هم بحث فقر زدایی و بحث حالا عمران و منطقه بوده که اونجا منطقه آزاد شده. کلیت بحث همین بوده، یعنی ما افزایش تولید و صادرات رو انتظار داشتیم و رفع فقر و ایجاد اشتغال رو تو منطقه. اما آن چیزی که توی سالهای اخیر مشاهده شده واقعا فاصله داشته با این مسئله، یعنی فقط شده بودن در واقع فقط شدن دروازه‌ای برای واردات کالایی که حالا بدون منطقه آزاد هم این کالاها وارد کشور می‌شده.
بله.
و همین و کالاهایی هم که از منطقه اصلی بخواد از کشور خارج بشه صادر بشه، هم این کالاها هم صادر می‌شده. فقط شدن دروازه‌ای برای این، و در عین حال نقاط ضعف اصلی که داره اینه که بحث فرار مالیاتی رو و قاچاق رو بسیار تسریع کرده. یعنی اگر یک فردی دنبال حالا سوء استفاده باشه و بخواد قاچاق کالایی انجام بده، خب منطقه آزاد خیلی کارشو راحت کرده.
خب منطقه آزاد میشه محوری برای قاچاق، چون منطقه آزاد که منطقه آزاده دیگه.
بله بله.
خب این قاچاق از کجا اتفاق میفته؟
قاچاق وقتیه که شما اون کالا رو بخوای بیاری در داخل منطقه اصلی و استفاده بکنی.
خب این الان ارتباطی به منطقه آزاد داره یا به گمرکات مرزهای اصلی برمیگرده؟
برای شما فرض کنید منطقه آزادی در کار نیست.
خب
اگه یک نفری بخواد کالای رو قاچاق کنه به منطقه اصلی، با مخاطرات زیادی مواجهه. یعنی کالا رو اصلا نمیدونه کجا باید بیاره، انباری نیست براش که بخواد انبار کنه، بعد مثلا وارد بشه، یا از نظر مثلا امنیتی پلیس باش مقدار بیشتری میتونه درگیر بشه. اما خب فرض کنید چند تا منطقه آزاد اضافه بشه به کشور و فرد بتونه از اون محیطی که تو منطقه آزاد هست، انباری که داره، زیرساختایی که داره استفاده کنه، کالاشو بیاره و سر فرصت اینو بخواد داخل منطقه اصلی بیاره. این خیلی کارش تسهیل شده توی بحث. آقای
رهکشای، اگر یه وقت فرزند شما بی ادبی بکنه، قاعدتا شما اون به بی ادبی که فرزند شما بکنه رو هر کسی ببینه به کی میگیره؟ میگه خب پدر مادرش تربیتش نکردن دیگه، درسته؟
بله بله.
اگه ما این منطقه آزادی ایجاد بکنیم، میگیم این فرزند سرزمین اصلی است و یه خطای اونجا اتفاق بیفته، اشکال به سرزمین اصلی برمیگرده یا به اون سرزمینی که ما ایجادش کردیم؟
نه، در این که منطقه آزاد بالاخره تافته جدا بافته به اون معنی نمیتونه باشه. همون اتفاقی که در کل میخواد تو اقتصاد بیفته، همون ما توی منطقه آزاد هم به نسبت شاهدیم، در این شکی نیست.
بله.
ولی خب خیلی بحث تسریع شده. حالا به طور خاص بحث فرار مالیاتی، الان تو منطقه آزاد شرکت‌های بسیار زیادی سختن که اگه پیگیری بکنن، یعنی اغلب اینها دارن تو منطقه اصلی فعالیت میکنن، یعنی فعالیتشون در منطقه آزاد به اون معنی که بخوان تولید اونجا ایجاد بکنن، جذب سرمایه رو اونجا انجام بدن، تولید رو بعدش بخوان صادر بکنن از کشور، نه اینکه دوباره به منطقه به سرزمین اصلی بیاد، همچین چیزی نیست. ولی تعداد زیادی شرکت هستن که ثبتن و از مالیات معافن. حالا بعد از اینکه دوره معافیت مالیاتیشون میگذارن، یه شرکت جدیدی ثبت میکنن و دوباره وارد فرایند ابتدایی معافیت مالیاتی میشن.
اجازه بدید همین دو تا اشکالی که گرفتید رو آقای رهکشای دوستان پاسخ بدن. آقای خزایمنش، نکته هست بفرمایید.
عرض کنم که در مورد آمار واردات قاچاق به کشور، حالا ما اعداد متنوعی شنیدیم، کفش رو از 12 میلیارد دلار شنیدیم تا 25 میلیارد دلار. آقای رهگشایی، من سوال دارم، مناطق آزاد که کل واردات به محدوده منطقهشون در سال 99 700 میلیون دلار، در سال 98 830 میلیون دلار، مناطقی که حجم تجارتشون در موضوع واردات این عدده، چطور میتونند اصلا میزبان این سهم 12 میلیارد دلاری واردات قاچاق به کشور باشن؟ اصلا زیر ساخت هایی که برای واردات 12 میلیارد دلار قاچاق به کشور مورد نیازه خیلی عظیم‌تر از این حرف هاست که توسط دو تا جزیره ما یا منطقه های آزاد دیگه‌ای که داریم بتونه میزبانی بشه.
بسیار خب، اجازه بدید همین نکته رو پاسخ بدن. آقای رهکشای بفرمایید.
خب نکته‌ای که هست اینه که اصلا این کالاهایی که وارد منطقه اصلی شده و به اسم قاچاق ما اینها رو می‌شناسیم، چیزی نیست که بخواد مثلا از راه دررویی از یه مثلا منطقه کوچیکی بخواد وارد، همین کالاییه که به طور رسمی وارد کشور میشه ولی در آمار ثبت نمیشه، اون پرداختای قانونی که باید داشته باشه رو نداره، اسنادی که باید داشته باشه توش ثبت نشده، خیلی وقتا مثلا بیشه کم اظهاری شده در واردات، خب به معنی قاچاق شده، یا در صادرات برعکسش اتفاق افتاده.
آقای رهکشای، ارتباط این موضوع به مناطق آزاد چیست؟ منظورم عدد قاچاقه.
عرض کردم، من ابتدا هم عرض کردم، الان شما اگر آماری که گفتن مربوط به واردات کالا به خود اون منطقه است، الان این مناطق بخش عمده ای از کالاهای وارداتی به کشور از مسیر این مناطق آزاد داره وارد منطقه اصلی میشه.
آقای رهگشایی، کل این کالایی که داره به محدوده مناطق آزاد از مسیر مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میشه، کلش 2.4 میلیارد دلار در طول سال کاملا رسمی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد سرزمین اصلی میشه.
خب این
12 میلیارد دلار چطور میتونه اتفاق بیفته؟ ما 2.2 میلیارد داریم رسمی وارد میکنیم، چطور میتونیم از 2.4 میلیارد دلار 12 میلیارد دلارش به قول قاچاق باشه؟ این همه آن چیزی که داره در گمرک اظهار میشه. خودتون فرمودید، میفرمایید که اگر کم اظهاری چیزی انجام شده، کم اظهاری مسئولش سازمان منطقه آزاد نیست، کم اظهاری مسئولش گمرکه، تردد کالا بدون مجوز مسئولش منطقه آزاد نیست، منطقه آزاد در مورد محدوده داخلی خودش مسئوله، کسی
بله
که در مرز نشسته مرزبانی نیرو انتظامی
رو به طور کامل برای قاچاقچی تسریع کرده، تسهیل کرده. اینو شما میتونید منکر بشین؟
100%. ببینید، وقتی که ما یعنی الان ما نقد داریم بر این که ما زیرساخت لوجستیکی ایجاد کردیم، یه سوال واقعا الان نقدمون بر اینه که مناطق آزاد موفق شدن زیرساخت لوجستیکی ایجاد کنن، بندر ایجاد کنن، پایانه ایجاد کنن، انبار ایجاد کنن. اگر این زیرساخت به عملکرد مناطق وجود داره،
با قاچاق هم باید از طریق راه‌های درست و قانونی خودش اتفاق بیفته، که مهمترین بحثش بحث گردش‌های مالی کلانه. سوالی که میشه اینه که آیا مناطق آزاد تا حالا تو این مدتی که عملکرد داشتن تونستن حسابای مالیشون رو به صورت شفاف در اختیار اون نهادهای مالیاتی و نهادهای گمرکی و نهادهای قانونی معارض با قاچاق قرار بدن؟ آیا این کارو کردن؟ این شفافیت در تراکنش‌های مالی، شفافیت در موجودی انبارشون وجود داشته تو این سال‌ها که بتونن ادعا کنن ما سهمی در قاچاق کالا نداریم؟ اگر این اتفاق افتاده باشه میشه این رو پذیرفت که بگیم اصلا زیر ساخت تجارت باید توسعه پیدا کنه، ما مشکلی با توسعه زیر ساخت نداریم، مشکل اینه که این در خدمت اقتصاد غیر رسمی قرار نگیره.
ببینید سازمان‌های مناطق آزاد مجمعشون که هیئت دولته، هر سال عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد به صورت رسمی توسط گزارش‌هایی که به تایید حسابرس میرسه به تایید مجمع عمومی هیئت دولت میرسه و در نهایت عملکرد سازمان‌ها تایید میشه. شرکت‌هایی رو هم که می‌فرمایید در مناطق آزاد احیاناً ثبت شدند، با تأکید میگم به امید بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، این شرکت‌ها تا زمانی که مجوز بهره‌برداری و فعالیت اقتصادی در منطقه رو نداشته باشن به هیچ عنوان بهره‌مند نمیشن. اتفاقا ارتباطات سیستمیکی که الان سازمان امور مالیاتی با مجوزهای مناطق آزاد و ویژه داره دقیقا همین موضوع رو مدت هاست که از بین برده و این نقدیه که مدت هاست سوخته دیگه و عملا روی میز نمیشه گذاشت. نقد کار کرده فرار مالیاتی.
آقای رهکشای هم، آقای دکتر نیکبهر از اتاق بازرگانی، هم آقای شیخزاده از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نکاتی دارن میخوان بفرماین به نقده هایی که جنابالی وارد کردید پاسخ بدن. آقای شیخزاده بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت های رهگوشه عزیز. به هر حال ما دغدغه های ایشون رو به عنوان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی،
نه مجلسی نیستن ایشون، از اندیشکده اقتصاد معاملاتی هستن. بله
درست،
کارشناس این حوزه هستن.
دغدغه هاشون رو در این حوزه ما درک میکنیم و برای اون مهم این دغدغه. اما دو نکته داره. یکی این که خب ستاد مبارزه با قاچاق کالا بعد از اینکه مناطق آزاد تو 3 سال گذشته اقداماتی رو انجام دادن برای اینکه کمک کنن به کشور، به سرزمین اصلی،
ماله.
که اون اتفاقی هم که نگرانی حالا دوستان کارشناس هست نیفته، اخیرا مکاتبه ای رو رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا به آقای رئیس جمهور، به دفتر آقای رئیس جمهور فرستادن که من متن نامش رو دارم و در این مکاتبه اشاره کردم به اینکه انعقاد یک سری تفاهم‌نامه ها با گمرک، با وزارت سمت، با وزارت بهداشت، اینا باعث شده که کمک شایانی شده به این ستاد و از مناطق آزاد تشکر کردم برای اینکه مناطق آزاد به عنوان یه ساختاری در فرای مرزهای گمرکی ما با انجام این کارها به قول معروف نقشی رو پیدا کردن که اتفاقا جلوگیری شده از اینکه بخواد قاچاق گسترده به کشور انجام بشه. گفتم ولی یکی رو من این اشاره کنم، متن نامش هست، میتونم به صورت کامل هم اگر دستور بفرمایید من بخونم. نکته بعدی هم اینه که حالا تو بحثی که مطرح شد تو ساختار مناطق آزاد و ساختار نگاه این مدلی به مناطق آزاد که اینا میتونن دروازه‌ای باشن، ما تو کل واردات کشور من فهم میکنم نقش 2% رو داریم، یعنی 2% واردات کشور داره از مناطق آزاد اتفاق میفته. از این سهم، از این 100% این 2%، هر آنچه که سهم ماست بالای 80%ش داره یا لوجستیک میشه تو خود مناطق آزاد، یعنی به قول معروف تأسیسات و تجهیزاتی میشه که برای ساختارهای تولیدی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد لازمه، یا مواد تولیدی اولیه خودمون مناطق آزاده. یه سهم کوچیکی که کلن بحث همه دورو برای اون سهمه، بحث کالای همراه مسافره، یعنی تنها کالایی است که وارد مناطق آزاد میشه، اون ورش خارج نمیشه، یعنی سندی بابت خروجش نیست. مسافر اومده، گردشگر اومده توی منطقه، یه کالایی رو که در مناطق آزاد از بیرون به عنوان کالای همراه مسافر اومده خریداری کرده و برده، اینقدر این عدد به نسبت اقتصاد کل کشور و به نسبت اقتصادی که داریم در موردش صحبت میکنیم کوچکه که قابل بحث نیست. اینا همه رو بذاریم کنار، من فکر میکنم یه آدرس غلط این بین هست، یعنی دوست دارم که دوستانی که کارشناسن به این نکته توجه کنن. از زمانی که این اختلاف برای نرخ برابری ارز پیش اومد دیگه واردات به کشور و قاچاق به کشور اصلا توجیه اقتصادی نداره. امروز در مناطق آزاد، نه در کل مرزهای ایران، هر نقطه‌ای نگرانی من به عنوان یک ایرانی اینه که تاراج بشه تمام مملکتم به خارج از کشور با. بدون پروسه،
یعنی قاچاق
بدون...
معکوس منظور،
یعنی قاچاق معکوس. امروز سوخت خارج میشه از کشور، امروز هر چیزی رو شما از کشور خارج کنید خاک کشور رو دارن میبرن با. و من فکر میکنم که باید تمام کسانی که نگران قاچاق هستن اتفاقا این آدرس موجود حالا واردات و اینا و این حساب و کتاب تراز تجاری رو ول کنن، برن سراغ واقعیتایی که وجود داره در قاچاق. چشم باز نکنیم یهو فکر ببینیم زمانی رو از دست دادیم و حالا چیزی در کشور.
متشکرم آقای رهکشان. خیلی کوتاه اگر متقاعد کرد توضیحات آقای خزرایی منیش و آقای شیخزاده شما رو توضیح بفرمایید، چون آقای دکتر نیکمهر هم نکاتی دارن و سکوتشون هم امدار طولانی شده. بفرمایید خواهش می‌کنم آقای رهکشی.
بله، نکته‌ای که من عرض کردم در خصوص تسریع بحث قاچاق و فرار مالیاتی در مناطق آزاد، چیزی که تنها زمانی میشه در موردش قضاوت درست و دقیق داشت که گردش مالی این مناطق شفاف باشه، مشخص باشه دقیقاً چه مقدار سهم در واردات و صادرات و چه مقدار گردش مالی غیر مرتبط با بحث صادرات و وارداتی داشتن و انباراشون
عدد تقریبی وجود داره توی زمینه آقای رهکشا، چون عدد واردات رو آقای خضرای ملش گفتن.
فرار مالیاتی رو میفرمایید؟
نه دیگه، میفرمایید که ترنوور مالی شفاف نیست دیگه.
ما حس میکنیم اتفاقا کاملا شفاف.
ترنوور معنی به معنی این که کلن چقدر رفت و برگشت شده منظور نیست، کلن هر نوع تراکنش مالی که تو منطقه اتفاق افتاده، برای چه کاری بوده، چه سرمایه گذاری اتفاق افتاده، چه کالای خرید و فروش شده، سرنوشت اون کالاتی شده، اگه اینا با هم دیگه به شکل فرایند شفافی جلوی چشم حالا سازمان مالیاتی یا حتی مردم قرار بگیره، بهتر میشه پذیرفت.
خب آقای رهکشا یه عددی باید باشه به صورت تقریبی
در قاچاق و فرار مالیاتی، کمتر از اون چیزیه که الان بهشون داره
هست. ببینید آقای رهکشا، الان
میخوام بپذیریم نیاز به اون شفافیت
داره. اما آقای رهکشا
اینه که الان این مناطق برای توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات ایجاد شدن و به خاطر همون هم یک سری معافیت ها گرفتن. در این زمینه اما کارنامه روشنی از مناطق آزادی که موجودن و الان سالهاست دارن فعالیت میکنن ما ندیدیم. این هم نیاز به
توضیح داره. یه سوال اصلی اینجاست و اون این که اعداد و ارقامی که اعلام میشه، مثلا میگن آقا مناطق آزاد حدودا 1 میلیارد دلار تو چند سال گذشته صادرات داشتن یا وارداتشون اینقدر بوده، این عدد و رقم اگر شفاف نیست، اگر روشن نیست، آیا عدد و رقم تقریبی یا محاسبات تقریبی به دست میده که آقا ما یه همچین عدد و رقمی رو شنیدیم و این ناشی از شفافیت ها، آیا عدد و رقمی وجود داره که به ما بگید تا بگیم آقا این عدد و رقم بله از کجاست، این ابهام از کجاست، عدد و رقمی الان تو ذهن دارید شما؟
من در خصوص بحث قاچاق و فرار مالیاتی که عرض میکنم، خب اون میزان مشارکت مناطق آزاد رو نمیشه به اون معنی آورد، چون اساسا مناطق آزاد تسهیل کردن اونا، نه اینکه بخوایم بگیم منطقه آزاد
یه زمینه قاچاق فراهم کردن
تا حدی. بله، نکته اصلی بحث من در مورد شفافیت هم اینه که تراکنش های ریالی و کلن اون گردش مالی به شکل جزئی در اون مناطق باید شفافتر باشه و مشخصه که هر تراکنشی برای چه اتفاقی افتاده و چه انبارها، چه کالاهایی هست، هر کدوم از کالاهایی هست، چه شناسنامه‌ای داره.
چرا فکر می‌کنید شفاف نیست اینا آقای رهکشایی؟
خب الان ما آماری ندیدیم از عملکرد هیچ کدوم از این مناطق.
نه، آمار که دارن میدن، عملکرد هم دارن ارائه میدن. کجا این غیر شفافه؟
توضیح کوچک بدن.
انتقادی که شده نشون میده که آمارها شفاف نبوده دیگه. خود مسئولین سازمان امور مالیاتی و مناسبت ستاد مورد بقاش های کالا و عرض انتقادات زیادی به مناطق آزاد
دارن.
من نکته دیگه که عرض کردم خوبه بهش پرداخته بشه، اینه که اصلا اینا این قاچاق و فرار مالیاتی چیزیه که نباید باشه ما میگیم بوده، ولی اساسا هدف منطقه آزاد جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات بوده. اینو نمیتونیم به تحریم نسبت بدیم، چون تحریم برای کل کشور.
نه، حالا اینکه من سوال کردم آقا،
منطقه آزاد باید جهشی از کل کشور باشه.
ممنونم از شما.
جلوتر باشه.
خیلی متشکرم.
در اون جایگاه نیست. چرا مثل منطقه های مثل بقیه جاهای کشور نتونسته سرمایه جذب کنه؟ اگه قراره که جذب نکنه، توسعه تولید صادرات محور ایجاد بکنه، چرا این معافیت ها رو ما بهش بدیم مثلا منطقه آزاد داشته؟
متشکرم آقای رهکشایی. آقای شیخزاده، این فرصت برای شما و آقای خضرای منش هست که عدد بدید و روشن کنید اون چیزی رو که آقای رهکشایی مدعیان ابهام درش وجود داره.
خیلی کوتاه.
اما چشم آقای نکبه توضیحشون بدن. آقای نکبه، توضیحات آقای رهکشایی رو به عنوان یک منتقد حوزه منطقه آزاد شنیدید؟
ببخشید، من قبل از اینکه حالا قطع کنم، من می‌خوام بگم ما اصلا مخالف منطقه آزاد به معنی که
نه کسی هم چه ادعایی نکرده، البته
اثبات بشه کارایی داره تا بتونیم ازش حمایت بکنیم.
بسیار خوب. آقای نکبه همراه ما باشید. آقای رهکشایی،
بله
بفهمید.
خیلی ممنونم. ببینید، فرمایشات آقای رهکشایی رو من شنیدم، ولی واقعیتش با مواردی که ایشون گفتن موافق نیست. ببینید، اولا که اگر استفاده صادراتی میشه از این مناطق، شرکتی میره اونجا کار صادراتی میکنه که صادرات معاف از مالیات هستن، اینو ما بهش نمیگیم مالیات گریز. توی بحث واردات هم شرایطی که الان درش حضور داریم، شرایط اقتصادی مردم، وضعیتی که وجود داره، امروز شرایط واردات کالای لوکس و لاکچری نیست، مردم هم توان استطاعتشو ندارن
به خاطر قیمت ارز
عمدتاً. بله، موارد میره به سمت، چون 12 میلیارد یه عددیه که میرید، من دفاع نمی کنم از مناطق آزاد به این معنا که همه چی درسته اونجا، ولی بعضی وقتا نباید یه چیزی بگیم که کل مسئله رو زیر سوال ببره. یعنی این عدد نمیتونه عدد واقعی باشه، قطعا قاچاق اتفاق میفته در مناطق آزاد، قطعا میتونه آمارش بیشتر از مناطق اصلی باشه، ولی این که عددش چقدر و چه مقداره، این عدد خیلی دور از واقعیت. در رابطه با مسائلی که الان هست، ببینید ما یه بخشی از شرکت‌ها قرار بوده برن اونجا مستقرشن، مواد اولیه رو بتونن تامین بکنن، که ما در مورد مواد اولیه‌ای که میخواد بیاد تولید صادراتی بشه، در واقع ورود موقت بشه، قاعدتا نباید تو منطقه آزاد سختگیری بکنیم. یعنی این به نظر من اصلا باید تسهیل بشه که مواد اولیه بیاد خارج بشه، خارج از این عرفایی که ما توی مرزهای متداولمون داریم. یکی این موضوع. در رابطه با واردات هم، حالا در مورد اون حوزه قاچاقی که داریم صحبت میکنیم، ما خیلی از قاچاقهایی که اتفاق میفته باید ارزش اون قاچاق صرفه داشته باشه برای تاجر که بخواد قاچاقش بکنه بیاردش داخل. اون قاچاق وقتی میخواد اتفاق بیفته، الان در شرایط فعلی که منطقه آزاد اجازه ورود رو میده، ثبت آماری میکنه، به جز کالایی مثل مواد مخدر و امثال اینها که هنگ مرزی و
سیستم
ممنوعیتش متفاوت بحثش، که ورودش تا اینجا مشکلی نداره، اگرم بخواد وارد بشه خب سیستمای خودشو داره. اون چیزی هم که در رابطه با بحثای ریالی گفتن، ریال ما مثل دلار نیست که اسکناسشو بگیریم دستمون هزینه بکنیم. ما اگه بخوایم یه پارت جنس بخریم، باید یه وانت اسکناس بزنیم با این نرخ تورمی که داریم. اصلا این منطق وجود نداره. تمام ریال در بانک مرکزی و دیتابیس بانک مرکزی هست و نیاز به سیستم های اونوری داره. ولی انتقاداتی از مناطق آزاد وجود داره. حالا من میخواستم تو راند دوم اصلا برام تو انتقادات، ولی حوز صحبت های آقای رهگشایی یه مقدار غیر منصفانه دیدم. ببینید، من فکر میکنم مناطق آزاد اونطور که باید از جایگاه خودش در دولت دفاع نکرده، جایگاه خودش رو تبیین نکرده، نشون نداده که الان اگر داره تصمیم اتخاذ میشه نقش منطقه آزاد درست ترسیم بشه. این مهمترین انتقاداته. ما یه بازدیدی رو که داشتیم خیلی جالب بود، یه شرکتی رو مواجه شدیم که ماده اولیش از اصفهان می آورد، تولیدش رو می آورد تهران می فروخت. چرا باید یک شرکتی انقدر توجیه نباشه که بره در منطقه آزاد این هزینه رو بر خودش تحمیل کنه، ماده اولیه‌اش از داخل کشور بیاره، محصولش هم داخل کشور توزیع کنه و صادراتش صفر بود؟
چرا به نظر شما اینجوریه؟
ببینید، این نکته شاید بهتره بگیم فرهنگ سازی درست نشده از طرف دبیرخانه. یعنی چه بسا بهتر بود که ما درست‌تر اینا رو ترسیم کنیم. شاید خیلی از مردم ما اگر بپرسید بدونن منطقه آزاد کیش یه جای تفریحی، یه امکاناتی توش وجود داره، یه شرایطی هست. ولی اگر درباره جایگاه اقتصادی اینها، دلیل اینکه یک صنعتی میره اونجا مستقر میشه بپرسیم، شاید خیلی از صنعتگرای ما هم نمیدونن. یه بخشش نقش خود بخش خصوصی باید باشه که الان همکاری داریم توی این حوزه، داریم سعی میکنیم ترویج بکنیم، ولی بخش عمده ترش به عهده خود دبیرخانه مناطق آزاده که در این حوزه باید اقدام بکنه و کارو پیش ببره. در کل خدمت شما عرض بکنم که ما فکر میکنیم مناطق آزاد ما باید الان چه تو حوزه صادرات به معنای معمولش، چه تو حوزه گردشگر که خودش یه صادرات عمده ای، یعنی ما الان مرزهای مثلا منطقه آزاد اروند یکی از بیشترین جذب کنندگان گردشگر حوزه سلامت ماست، از مناطق مختلفمون فکر میکنم عرس یا منطقه ماکو هم توی پذیرش این حوزه قوی هستن، حالا بزرگواران توضیح میدن خودش. این میتونه جایگاه به قول معروف مناطق آزاد بالا ببره و واقعا نقش 2.4 میلیاردی واردات که آقای خضرایی منش هم فرمودن نشون میده که هنوز نقشی نداره مناطق آزاد.
بسیار خب آقای شیخ زاده نکاتتون رو بفرمایید در قالب گزارش گفتن آمارو شفاف نیست. اگر آماری هست بفرمایید. آقای رهکشایی هم نکته آخرشون رو بگن از حضورشون مرخصیم. بفرمایید.
دو تا ترنوور مالی در مناطق آزاد اتفاق میفته. یک ترنوور خود سازمان های مناطقه، یعنی حساب و کتاب سازمان مناطق که خب میدونید دیگه به تصویب هیئت وزیران میرسه و این ترازنامه‌اش سال به سال موجوده و هر کسی بخواد میتونه دسترسی داشته باشه به ریز اینها. بعضی از مناطق رو من شنیدم حتی ترازنامه‌هاشون رو روی وبسایتشون هم منتشر میکنن تحت عنوان اسناد مالی خودشون.
درسته.
این پس نکته اول که این آماد ترنوور خود سازمان منطقه است. دو، ترنوور تمام بخش خصوصی. خب خدا رو شکر ما تو مناطق آزاد بانکی نداریم دیگه. هر ترانچه داریم بانک‌های داخلی است. البته این نقد بهش واقعا و سرمایه گذارای ما و تولید کننده ما به شدت مشکل دارن. یعنی ما داریم میگیم از اون سمت چرا تو نمیدونم سرمایه گذار خارجی جذب نکردی، تو هم سازمان منطقه، ولی من همین الان تو منطقه خودم سرمایه گذار ایتالیایی جذب کردم، اومده یه کاری رو کرده، تولید کرده، تولیدش رو داره در قبال ریال میگیره از یه مجموعه‌ای که داره کارشو براش انجام میده. 100% هم سرمایه گذاری خارجی است، بالای 15 میلیون دلار هم سرمایه گذاری کرده، دوچار بحران تو بردن پولش به سمت خودش. یعنی هیچ جوری ما نمیتونیم پول رو تبدیل کنیم به ارزی بهش تحویل بدیم ببره. خب این چطور میشه شما یه همچین شرایطی رو داشته باشی؟ و پس ترنوور دوم مالی هم مال شرکت هاست که شرکت ها، کارخونه ها و همه مجموعه ها در محدوده مناطق دارن با حساب و کتاب بانک مرکزی کار میکنن و پولشویی بانک مرکزی دنبالشون. یک نکته دوم این که میگن الان مناطق آزاد نمیدونم محل واردات، مناطق آزاد از شانسش حالا افتاده تو مرزهای کشور، یعنی عمده مرزهای کشور که قابلیت تردد داره شده منطقه آزاد. مثل ماجرای اینه که قطعی یه جای اتفاق میفته میان همه رو میگیرن با هم دیگه میگن بالاخره یکی از شمایی که تو این صحنه بودید این کارو کردید. داستانشون اینه، میگن حالا یکی از این مناطق آزاد هست دیگه، حالا بالاخره از تو یکی از این مناطق آزاد این اومده بیرون، که البته که هنوز همه مرزها در اختیار مناطق آزاد نیست. خیلی ما مرزهای دیگری داریم که من فکر میکنم ولی اینم بگم اون قاچاقچی براش توجیه داره از اون مرزها ورود کنه، نه خودشو درگیر گمرک منطقه آزاد و اون بروکراسی این برم بکنه و همزمان هم جای دیگه هم باز بخواد جواب بده. و نکته سوم بحث اون مطلعی بود که آقای دکتر فرمودن که خیلی هم واقعا هم نگاهشون منصفانه بود هم صحبتشون. یه دلیلی داره که تولید کننده ها میان، من با یکی دوتشون گپ زدم، مثل مثلا در منطقه آزاد عرس یا همینطور قشم یه سری تولید کننده لباسن که همه چیشون از داخل کشور میارن اونجا، نیروی انسانیشون هم نیروی انسانی ایرانیه، تولید میکنه دوباره برمیگردن داخل کشور. دلیلش اینه که میتونه تجهیزاتش رو بر اساس ساختن مناطق آزاد، مدرن‌ترین تجهیزات روز دنیا، بدون پرداخت گمرک و بدون عوارض اضافه بیاد توی منطقه آزاد مستقر کنه. یعنی بعضی از کمپانی‌ها میان از این قابلیت منطقه آزاد استفاده میکنن. یه تولید کننده بزرگه، کل کارخونه‌اش رو اگر بیاد توی منطقه آزاد بزنه شاید 50% ارزان‌تر براش در بیاد زدن این کارخونه تا اینکه این کارخونه رو بخواد بیاد توی کشور.
متشکرم از شما آقای رهکشایی.
بله،
توضیحات آقای دکتر نیکمهر و آقای شیخ زاده چقدر شما رو متقاعد کرد به اون نکته که در خصوص ابهام صحبت کردید، گفتید شفافیت وجود نداره و ابهام وجود داره، دست کم با گزارشی که آقای شیخ زاده از گردش مالی در مناطق آزاد گفتن، هم شرکت ها و بخش خصوصی و هم سازمان مناطق آزاد. بفرمایید، خواهش میکنم.
اولا من کسی نیستم که بخوام من قانع بشم.
نه، شما نقد وارد کردید، خواستم اینو نقد پاسخ دوستان چقدر وارد بود به این نقد.
این عرض من کلیت ترنوور مالی و بحثای مالیاتی اینا نبود. بحث من اینه که مناطق آزاد به عنوان جایی که شرکت ها با یک سری معافیت هایی میتونن اونجا خودشون رو ثبت کنن و فعالیت اقتصادی داشته باشن، از انبارها استفاده بکنن.
بله.
باید در زمینه شفافیت خیلی پیشگامتر از این حرفا باشه.
خب حالا نیستن، فرمایید نیستن دیگه. آقای رهکشایی ببینید،
نکته همینه. این
ببینید، معافیت که میفرمایید آقای رهکشایی قانون بهشون اجازه داده، حالا اگر قانون ایراد داره باید قانون اصلاح بشه.
بله یعنی در نهایت ممکنه ما به همین نتیجه برسیم.
آره، باید قانون اصلاح بشه. اما نکته که شما فرمودید، چون من خاطرم هست بین آقای ترکان و آقای دکتر پور ابراهیمی هم یک بحث و جدلی پیش اومد چند سال قبل، فکر میکنم بحث هم سر سازمان نظام مهندسی بود که در نهایت آقای پور ابراهیمی فشار وارد کرد و شورای منطقه آزاد رو بردن زیر وزارت اقتصاد، یعنی همین باعث شد آقای ترکان استعفا بده. یعنی یه جور دعواهای لوکال و در واقع میشه گفت محلی باعث میشه که یه تصمیماتی در مورد منطقه آزاد بگیریم که تصمیمات درست و بهینه‌ای نیست. اما نکته اینجاست، اگر واقعا
در خصوص شفافیت بارها گفته شده که گزارش عملکرد در صورت‌های مالی مناطق آزاد باید به صورت شفاف در اختیار عموم و کارشناسان قرار بگیره. این چیزی که فکر کنم چند سالی هست گفته میشه، ولی تا زمانی که اتفاق نیفته باز شبهه ها هست. ما نمیگیم مثلا همه یه قاچاق تفسیر مناطق آزاده یا همه شرکت هایی که تو مناطق آزاد فعالا دارن باید این شفافیت اتفاق بیفته. نکته اساسی دیگه هم این که باید عملکردشون در راستای تحقق اهداف رو به روش صحبت بکنن. الان خود مناطق آزاد بیش از این که صادر کننده باشن وارد کننده هم. همین توضیح که میفرمایند که شرکت ها میرن اونجا فعالیت میکنن ولی به منطقه اصلی کشور خالصون صادر میکنن. این نشون میده که ما اصلا